ماښام شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. ملیح جان احراری
تشکر آقای تکش، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. مسائل افغانستان، منطقه و جهان را در این برنامه هم دنبال میکنیم. گزارش ها خواهید شنید در رابطه به این که دوازدهمین نشست گروه بین المللی تماس در رابطه به کنفرانس بن دوم در قزاقستان برگزار می شود. گزارش ها در رابطه به مشران و جرگه عنعنوی و آمادگی ها برای برگزاری این جرگه که به روز چهارشنبه آغاز می شود را نیز خواهید شنید که مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه می گویند که تا حالا حدود 1800 نفر برای شرکت در این جرگه ثبت نام کردند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما در آغاز خبرها. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان پیشکش میکند.
ائتلاف ملی تغییر و امید امروز اعلام کرد که در لویه جرگه اشتراک نخواهد کرد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان نرخ 1 کیلو گاز در بازارهای این کشور را 55 افغانی تعیین میکند و پس از آن که سفارت ترکیه در دمشق هدف حمله طرفداران رئیس جمهور بشار الاسد قرار گرفت، ترکیه گفته است خانواده های دیپلمات هایش در دمشق را از سوریه بیرون میکند. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. ائتلاف ملی تغییر و امید امروز اعلام کرد که در لویه جرگه اشتراک نخواهد کرد. دکتر عبدالله عبدالله رهبر این ائتلاف در نشست به اشتراک طرفدارانش در کابل گفت رئیس جمهور حامد کرزی با برگزاری این جرگه میکوشد تا زمینه را برای ادامه کارش پس از سال 2014 مساعد سازد. اما حامد کرزی چند پیش گفته بود قصد ندارد پس از پایان دوباره دوره ریاست جمهوریش رهبری افغانستان را ادامه دهد. در قانون اساسی افغانستان نیز یک شخص در نهایت میتواند برای دو دوره رئیس جمهور باشد. این در حالی است که نامنویسی برای اشتراک در لویه جرگه جریان دارد. سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه به رادیو آزادی گفت صدها تن برای اشتراک در این جرگه ثبت نام میکنند. به اساس یک خبر دیگر، در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان امروز درباره شدت تدابیر امنیتی لویه جرگه صحبت شد. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه گفته است در این جلسه بالای برگزاری موفقانه لویه جرگه تاکید شد. طالبان هشدار داده گفتند با ایجاد کردن مشکلات امنیتی لویه جرگه را مختل خواهند ساخت. لویه جرگه افغانستان روز چهارشنبه در کابل آغاز خواهد شد. انتظار می‌رود چگونگی مذاکرات میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلحش و همچنان امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا از موضوعات عمده مورد بحث در این جرگه باشد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان نرخ 1 کیلو گاز در بازارهای این کشور را 55 افغانی تعیین میکند. وزیر تجارت و صنایع انوارالحق احدی گفت امروز به طور رسمی از تجار میخواهد تا 1 کیلو گاز مایع را بلندتر از 55 افغانی نفروشند.
ما با امرای عمده فروشان صحبت کردیم، به ارتباط از طرف حکومت هم این صلاحیت داریم که لیسانس کسایی که فعالیت میکنند در این ساحه اگر چندین بار متخلف شوند ما لیسانسشان قطع کنیم.
به گفته آقای احدی، اخیراً وزارت مالیه در بندر حیرتان مالیه را بالای واردات گاز بلند برده بود و به همین دلیل قیمت گاز در بازارهای افغانستان افزایش یافت. اما به گفته دکتر احدی، اکنون مقدار مالیه دوباره کاهش یافته و از قیمت گاز نیز باید کاسته شود. در این اواخر قیمت 1 کیلو گاز مایع در بازارهای کابل از 50 افغانی به 90 افغانی افزایش یافته است. باشندگان کابل در گفت و شنودهایشان با رادیو آزادی بارها از این بابت شکایت کردند. دو انجینیر ترکی و یک افغان که اخیراً در هرات اختطاف شده بودند از قید رها شدند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات امروز در یک نشست خبری گفت ریاست امنیت ملی هرات این انجینیران ترکی را به نمایندگی سیاسی ترکیه تسلیم داده است. این دو انجینیر ترکی همراه با یک ترجمان افغانشان در ولسوالی ادرسکن هرات اختطاف شده بودند. سرویس خبری رادیو آزادی را با خبرهای منطقه و جهان دنبال میکنیم. پس از آن که سفارت ترکیه در دمشق هدف حمله طرفداران رئیس جمهور بشار الاسد قرار گرفت، ترکیه گفته است خانواده های دیپلمات هایش در دمشق را از سوریه بیرون میکند. همچنان عربستان سعودی حمله طرفداران رئیس جمهور سوریه بشار الاسد بالای سفارتش در دمشق را تقبیح کرد. هزاران تن در دمشق گرد هم آمده و بر ضد تصمیم اخیر اتحادیه کشورهای عرب یا عرب لیگ مظاهره کردند. پس از آن که سوریه سرکوبی مظاهرهجویان ضد حکومت را متوقف نکرد، عرب لیگ عضویت این کشور را به حالت تعلیق درآورد و بالای دمشق تعزیرات کرد. در مظاهرات امروز همچنان بالای سفارت قطر حمله شد. این در حالی است که جامعه جهانی از اقدام تازه اتحادیه کشورهای عرب یا عرب لیگ بر علیه سوریه استقبال کرد. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در خبرنامه این اقدام اتحادیه کشورهای عرب را قوی و دلیرانه توصیف کرد. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و فرانسه نیز از این اقدام عرب لیگ استقبال کردند. رئیس جمهور ایتالیا جورجیو ناپولیتانو جلسه مشورتی را با همه احزاب سیاسی مهم در کشورش برگزار کرده است. همچنان قرار است کاندید برای پست رهبری کابینه موقت این کشور پس از استعفای صدر اعظم سیلویو برلسکونی معرفی شود. گزارش‌ها می‌رسانند که ممکن است ماریو مونتی کمیشنر پیشین اتحادیه اروپا به این موقف نامزد شود. هدف کار وی بیرون آوردن ایتالیا از بحران قرضه‌هایش است. ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ در میان کشورهایی است که واحد پولیشان یورو است. اواخر روز گذشته تعداد زیادی از باشنده های روم استعفای سیلویو برلسکونی را جشن گرفتند. سیلویو برلسکونی برای 17 سال ایتالیا را رهبری میکرد که در این میان 10 سال در موقف صدارت حضور داشت. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف و صدر اعظم ژاپن یوشیهیکو نودا موافقت کردند که همکاری کشورهایشان را در بخش امنیت در آسیای پاسیفیک افزایش می‌دهند. این در حالی است که چین می‌خواهد در این منطقه حضور نظامیش را گسترش دهد. مدودف و نودا در حاشیه اجلاس آسیا پاسیفیک در هاوایی با هم دیدند. صدر اعظم ژاپن همچنان خواستار برگزاری مذاکرات تازه با روسیه در مورد جزایر شد که روسیه در پایان جنگ جهانی دوم آن را اشغال کرد. مدودف در پاسخ به این موضوع ژاپن خواست تا تجارت را نسبت به سیاست اهمیت بیشتر دهد. مدودف گفت بالای این قضیه نباید یک دراما برپا کنیم. بر اساس یک نظرسنجی که توسط خبرگزاری رویترز انجام شده، میت رومنی یکی از کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نسبت به نزدیکترین رقیبش 8% بیشتر رأی به دست آورده است. تقریبا نصف جمهوری خواهانی که در این سروی شرکت کردند گفتند انتظار دارند میت رومنی والی پیشین ایالت ماساچوست در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 با باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا رقابت کند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر سال آینده برگزار می شود. و مردم در منطقه جدای خواه اوسیتیای جنوبی گرجستان امروز به خاطر انتخاب رهبرشان رأی می دهند. این نخستین انتخابات در اوسیتیای جنوبی پس از آن است که این منطقه در نتیجه یک جنگ کوتاه با گرجستان در سال 2008 استقلال خود را اعلام کرد و توسط روسیه به رسمیت شناخته شد. 11 تن خود را برای رهبری این منطقه کوهستانی قفقاز نامزد کردند. ادوارد کوکویتی رهبر فعلی اوسیتیای جنوبی که برای یک دهه این منطقه را رهبری میکند حق نامزد شدن را ندارد. روسیه از آنتونی ببلوف وزیر فعلی حالات اضطرار که ظاهرا پیشگامترین نامزد است پشتیبانی میکند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه این مجله خبری با ملیحه احراری باشید.
تشکر از همکارم امید برزبان. ساعت 6:38 دقیقه است. توجه کنید به سرخط گزارش‌ها. دوازدهمین نشست گروه بین المللی تماس در رابطه با کنفرانس بنه دوم در قزاقستان برگزار می شود. حدود 1800 نفر برای شرکت در جرگه عنعنوی ثبت نام کردند. ائتلاف تغییر و امید امروز اعلام کرد که در لوی جرگه عنعنوی شرکت نمی کند. دو انجینیر ترکی در هرات رها شدند، اما دو انجینیر دیگر در فاریاب توسط ربایندگان کشته شدند. مسئول رادیو گربت می گوید
مسئولین دولتی به خاطر رهایی این دو کارمند ما هیچ گونه اقدامی را نکردند و امروز ما اینا را به عوضی که زنده به دست می آوردیم و جسدهایشان را به دست آوردیم.
و یک قمندان شورشیان در وزیرستان تهدید کرده است که پیمان صلح با دولت پاکستان را فسخ می کند. گزارش های دیگر را هم پیگیری می کنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:39 دقیقه است. وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است 12مین نشست گروه بین المللی تماس در رابطه با کنفرانس بنه دوم در آستانه مرکز قزاقستان برگزار شود. به گفته وزارت خارجه در این نشست که به تاریخ 24 عقرب دایر می شود در رابطه با کنفرانس بنه دوم بحث‌های همه جانبه انجام خواهد شد. قرار است نشست بنه دوم در ماه دسامبر برگزار شود. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
وزارت خارجه افغانستان می گوید در 12مین نشست گروه بین المللی تماس بیشتر روی آمادگی ها برای تدویر موفقانه کنفرانس دوم بن بحث صورت می گیرد. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه کشور به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت نشست گروه بین المللی تماس به روز سه شنبه در قزاقستان به اشتراک مقام های افغان برگزار خواهد شد.
ما امیدوار هستیم در این زمین جلسه گروه بین‌المللی تماس مسائل عمده شامل اجندای کنفرانس بن مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در این کنفرانس اشتراک بکنند. جلسه گروه بین‌المللی تماس تحت ریاست مشترک جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرال آلمان صورت می‌گیرد.
دوازدهمین نشست بین المللی تماس در حال برگزار می شود که قرار است کنفرانس دوم بن به اشتراک نمایندگان 90 کشور و سازمان بین المللی به تاریخ 5 دسامبر در آلمان را اندازی خواهد شد. در همین حال نمایندگان مردم و اعضای جامعه مدنی از حکومت افغانستان می خواهند تا به مردم معلومات بدهد که با چی آجندای مشخص در کنفرانس دوم شرکت می کند. اجمل سهیل رئیس حزب لیبرال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ولی با تأسف باید عرض کرد که نه تنها از کنفرانس بن بلکه طی 10 سال که گذشت همه تصامیم در عقب درهای بسته صورت گرفته. اصلا احزاب سیاسی و ساختارهای جامعه مدنی و بالاخره عامه مردم از تصامیم دولت افغانستان به هیچ نوع اطلاعی ندارند. کنفرانس بن همینطور مانند سایر کنفرانس‌های دیگه هیچ نوع اطلاعی در دست نیست که اجنده این کنفرانس چی هست. ولی شایعاتی وجود داره که تصامیم در عقب پرده هم در این کنفرانس گرفته خواهد شد که متاسفانه نه مردم افغانستان و نه جامعه مدنی افغانستان در اقلاع مستقیم از اون قرار.
اما حکومت افغانستان با این انتقادها موافق نیست و میگوید در نشست دوم بن با اجندای مشخص شرکت خواهد کرد و همواره کوشش کرده تا مردم را در مورد تصامیمی که در نشست‌های بین‌المللی گرفته می‌شود در جریان قرار بدهد.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی میگویند تا حال حدود 1800 نفر برای شرکت در این جرگه ثبت نام کردند. این در حال است که در برخی از گزارش ها گفته شده که شاید اعضای شبکه حقانی هم برای شرکت در این لوی جرگه عنعنوی دعوت شده باشند. اما جعفر احمدی با صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه صحبت کرده و از وی پرسیده است که از کی ها برای شرکت در این جرگه دعوت شده است.
هر کسی که مسلمان است، افغان است، تابعیت افغانستان داره، به هر جای افغانستان که زندگی میکنه او به جرگه دعوت شده. نه به نام و عنوان از اینکه از کدام گروپ، از کدام حزب، از کدام گروپ مخالف، از کدام گروپ موافق، ما افغانا را من حیث افغانا دعوت کردیم.
خانم صدیقی، شما در صحبتهایتان گفتین در همه روزهای اخیر که شاید از شبکه حقانی هم دعوت صورت گرفته باشد در لوی جرگه عنعنوی، میشه در این مورد بیشتر بر ما و شنونده ها بگوین؟
من چیزی که بهتون گفتم جواب همین سوال بود. از این بالاتر چیزی نمیخوام بگویم و بازم بهتون میگم که به هیچ نام و عنوان هیچ کسی از هیچ تنظیم، حزب، حرکت، انجمن، هر چیزی دیگه که نام برشان میتین به اون نام ها هیچ کس دعوت نشده. هر فرد افغان و فرد وفادار به افغانستان و فرد مسلمان کسی را که ما فکر کردیم که میتونه نمایندگی از مردم افغانستان کنه و در لستایی که برای ما معرفی شدن هیچ کسی شاید در پیشانیش نوشته نشده باشه که مربوط به کدام حزب و کدام گروه هست، ولی مردم افغانستان هستن، نظر به حقی که دارن من حیث یک شهروند افغانستان اونا را جرگه اشتراک کردن و دعوت شدن.
بله، و شما احتمال دعوت شدن اعضای شبکه حقانی به این جرگه را رد نمیکنین؟
یک چیز برتان میگم، شما چی فکر میکنید که ما مربوط به کدام گروه خواهد بودیم؟ یا شما آقای جعفر مربوط به کدام گروه و کدام تیم خواهد بودیم؟ مگر من حیث یک افغان وقتی کس پیشتان دعوت میشه نه به نام از اینکه فلان گروه و فلان شخص، من هیچ کسی را به نام از این نمیشناسم که از کدام گروه است، ولی افغانا را همیشان نمیشناسم و احترام میکنم.
خب تشکر. برای ما بگوین که پروسه ثبت نام چگونه به پیش میره و در جریان این دو روز چه تعداد از افراد خودشان را ثبت نام کردن برای شرکت در لوی جرگه عنعنوی؟
پروسه ثبت نام ماشاءالله فوق العاده به رضایت و رغبت و علاقمندی تمام مردم که واقعا علاقمند به این بودن که در جرگه اشتراک کنن صورت میگیره. مردم از داخل افغانستان و از بیرون افغانستان تشریف آوردن، تقریبا رقمی را که من پیشتر پرسیدم تا 18 نفر میرسه.
در میان کسایی که تا حالا ثبت نام کردن چه تعداد از اینا اعضای ولسی جرگه افغانستان هستند؟
دقیقا نمیتونم برتون بگویم که چقدر یا به چه تعداد، ولی یکی داد از دوستان دیدم که این دوست تشریف داشتن و ثبت نام میکردن. و چیز دیگه که من همین آل از اوجه بیرون برآمدم به خاطر اینکه انوز بیان تمام نشده، یک داد شاید نامکتر بیان ثبت نام کنن، به او خاطر من ارقام دقیق قطعش خود دارم میاله. ما فقط چیزی را که توسر دیدم و مردم دیدم و علاقه مدید اسپار دیدم اونمو رو بسن تعریف کردم، بیشتر از روشی نیست.
اظهارات صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی را شنیدید که قرار است این لوی جرگه به تاریخ 5 و 15 نوامبر یعنی به روز چهارشنبه آینده آغاز شود. و اما مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی میگویند تا حالا حدود 1800 نفر برای شرکت در این جرگه ثبت نام کردند و این در حال است که در برخی از گزارش ها آمده است که شبکه حقانی هم برای شرکت در این لوی جرگه عنعنوی دعوت شده باشد. و اما گزارشی که داریم این است که ائتلاف ملی تغییر و امید مخالفت خود را با راه اندازی لوی جرگه عنعنوی اعلام کرده است. دکتر عبدالله رهبر این ائتلاف امروز در گردهمایی در کابل برگزاری لوی جرگه عنعنوی را خلاف قانون اساسی و توهین به شورای ملی افغانستان خواند. اما مسئولان کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی با این انتقادها موافق نیستند و آن را رد می‌کنند. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
ائتلاف ملی تغییر و امید میگوید رئیس جمهور کرزی تلاش دارد با استفاده از لوی جرگه عنعنوی به اهداف شخصیش برسد. دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی تغییر و امید بر روز یک شنبه در گردهمایی در کابل مخالفتش را با برگزاری این جرگه اعلام کرد و گفت که حامد کرزی میخواهد با راه اندازی این جرگه زمینه را برای ادامه کارش مساعد بسازد.
هدف اسرائیلیش گفته شده که روی دو مساله مصالحه با طالب‌ها و رابط با ایالات متحده آمریکا بحث یا مشوره می‌کنیم. منظور اصلی این است که هر وقتی که در یک کشور در یک فرد خواسته مطابق به خواست خود نظر مردم نادیده بگیرد، او کشور هم رفته به طرف نارامی و یک طرفه و یک پهلو به خاطر ادامه قدرت به هر قیمت.
تا حال مقام های ریاست جمهوری افغانستان در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که قانون اساسی کشور به او حق نمی دهد یک بار دیگر خودش را کاندید انتخابات ریاست جمهوری آینده در افغانستان کند. در این گردهمایی در کنار اعضای ائتلاف ملی تغییر و امید، شماری از رهبران پیشین جهادی، اعضای شورای ملی و شخصیت های سیاسی شرکت نموده بودند. این در حالی است که به گفته ریاست جمهوری افغانستان، شماری از رهبران جهادی و شخصیت‌های سیاسی به تازگی در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی برگزاری لوی جرگه عنعنوی در زمان تعیین شده آن تاکید کردند. قرار است لوی جرگه عنعنوی به روز چهارشنبه هفته جاری در کابل برگزار شود، اما ائتلاف ملی تغییر و امید در نشست روز یکشنبه در کابل تای قطنامه مخالفتش را با راه اندازی این جرگه اعلام کرد. در این حال صفیه صدیقی سخنگوی لوی جرگه عنعنوی مخالفت و یا حمایت از برگزاری لوی جرگه عنعنوی را حق هر افغان می داند. اما به گفته خانم صدیقی با وجود این مخالفت ها هم لوی جرگه عنعنوی برگزار خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ریاست امنیت ملی هرات از آزادی دو انجینیر ترکی و یک افغان از قید ربایندگان و دستگیری 3 نفر دیگر به اتهام آدم ربایی خبر میدهد. از سوی دیگر این اداره از دستگیری 3 نفر دیگر به اتهام حملات تروریستی در ولسوالی شندن ولایت هرات خبر داده است. جزئیات را در گزارشی از استوره کریمی میشنوید.
این دو انجینیر ترکی همراه با یک ترجمان افغان که به مدت 1 ماه در قید اختطافگران بودند، امروز یک شنبه با همکاری مردم محل و منصوبین ریاست امنیت ملی در منطقه میرعلیه ولسوالی ادرسکن ولایت هرات آزاد شدند. آقای نوری افزود در پیوند به اختطاف این انجینیران 3 تن دستگیر شدند که این افراد به جرمشان اعتراف نمودند. سخنگوی والی هرات گفت هنوز انگیزه اختطاف این انجینیران خارجی در دست نیست و تحقیقات از نزد این افراد جریان دارد.
انجینیر ترکی و یک مترجم افغان از اونار که حدود یک ماه قبل در مربوطات ولسوالی ادرسکن اختطاف شده بودند اونا را آزاد بسازند و به نمایندگی سیاسی دولت ترکیه تسلیم کنند. و در کنار از این ریاست امنیت ملی موفق شده که 3 تن از عاملین اصلی اختطاف انجینیران ترکی در ولسوالی ادرسکن را بازداشت کنند که فعلا هم تحت تعقیب هستند.
آقای نوری همچنان گفت از آغاز سال تا کنون بیش از 84 تن به اتهام اختطاف از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات دستگیر شدند. بر بنیاد یک خبر دیگر سخنگوی ولی هرات گفت امروز نیز امنیت ملی هرات 3 تن را به اتهام حملات تروریستی همراه با 1 میل راکت انداز، 2 میل کلاشینکوف، 1 میل تفنگچه و مقدار از اوراق تبلیغاتی مخالفان مسلح در ولسوالی شندند هرات دستگیر نمودند. محی‌الدین نوری سخنگوی ولی هرات:
3 تن از مخالفین مسلح دولت که یک گروپ تروریستی بوده در ولسوالی شندند ولایت هرات بازداشت شدند. این افراد به سرکردگی ملا ظاهر که مسئول نظامی از این گروه بوده و 1 نفر ماین‌گذار به نام خدایرم هم بازداشت شدند که گروه اکثرا در ناامنی‌ها و ماین‌گذاری‌های که در ولسوالی شندند و در مسیر شارع اتفاق می افتاد دست داشتند که خوشبختانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در همین حال شمار از شهروندان ولایت هرات می گویند دستگیری باندهای تروریستان در حملات و ماین‌گذاری‌های کنار جاده‌ای تأثیر نخواهد داشت.
از حوادث مربوط به امنیت در ولایت هرات و رهایی 2 انجینیر ترکی در این ولایت از چنگ ربایندگان شنیدید. و اما در فاریاب 2 انجینیر مؤسسه کوارک هفته گذشته از سوی طالبان در ولسوالی خواجه سبزپوشه فاریاب ربوده شده بودند به ضربه گلوله کشته شدند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها با صدای قطب‌الدین کوهی مسئول رادیو گربت آغاز می شود.
8 عقرب 2 انجینیر ما که در بخش مؤسسه کوار کار میکردن همراه با دریور و موترش از ساحی شبختوی ولسوالی خواجه سبزپوش از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شد و بعدا معلوم شد که اینا طالبا بودن و این انجینیرای ما را در منطقه قصبه قلعه ولسوالی پشتونکود انتقال دادن. پس از 1 روز اختطاف کننده ها با ما تماس گرفتن و گفتن که اگر 20,000 دلار برای هر دوش میپردازین و ما اینا را رها میکنیم. و همین رقم موضوع با وساطت محسن صفیدان و بزرگان محل و همچنان بزرگان مربوط به همین شهیدا جریان داشت و پیش از عید یک بار پایواز هم رفتن و مبلغ 800,000 افغانی به اینا سپردن تا ای که اینا را رها بکنن. اما من نمیگم که به کدام دلیل اینا از رها کردن سرباز زدن.
موصوف در برابر این پرسش که مقامات امنیتی فاریاب در جریان این رویداد آیا قرار داشتند و اگر قرار داشتند آنها جهت رهایی این 2 انجینیر چه اقداماتی را به عمل آوردند افسود:
مسئولین دولتی به شمول جناب والی فاریاب، مسئولین امنیت ملی، قماندانی امنیه، اردوی ملی، امنیت ملی، همگی در جریان قرار داده شده بودند همون روزی که این موضوع اتفاق افتاده بود. متاسفانه اینا به خاطر رهایی کارمند ما هیچ گونه اقدامی را نکردند و امروز ما اینا را به عوضی که زنده به دست می آوردیم و جسدهایشان را
آقای کوهی همچنان در خصوص مسئولیت رسمی انجینیران مؤسسه کوار معلوماتی را نموده علاوه ساخت:
اینا یک پروژه داشتن در منطقه خشتپل، یعنی پایانتر از بند خشتپل 100 متر پایانتر یک بند آبگردان و یک سیپون و همچنان یک دیوار استنادی را اونجا اعمار میکردن که بسیار مصرف گزاب در اونجا صورت گرفته بود به خاطر سهولت آوردن به زندگی مردم محل در قسمت زراعت و باغداری. اونا مصرف اونجا بودن که یکش انجینیر بودن و یکشم مسئول اما پروژه بود.
با تلاش فراوان نتوانستیم تا نظر مقامات امنیتی فاریاب را در زمینه با خود داشته باشیم. سید مسعود سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب بر رادیو آزادی گفت جزئیات قضیه به دست آنان قرار نگرفته، تحقیق و بررسی در رابطه با این رویداد جریان دارد. گفتنی است که طالبان مسلح نیز در رابطه با این رویداد تا حال اظهار نظر نکردند.
وزارت کار و اجتماعی امروز قرارداد ارزش بیشتر از 4 میلیون افغانی را با مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان امضا کرد که به اساس این قرارداد بیش از 150 نفر آموزش‌های حرفه‌ای را فرا می‌گیرند. جزئیات در گزارشی از فریبا واحدی.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در نظر دارد تا سال 2014 میلادی 240 هزار فرد بیکار را شامل برنامه‌های آموزش‌های حرفه‌ای بسازد. آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنان تا حال زمینه کاریابی را برای هزاران افغان در سراسر کشور مساعد ساختند.
خوشبختانه تا حال دولت افغانستان تانسه در حدود 80 هزار نفر آموزش به تدریج همین چند سال همه ساله اگر ما آمار داشته باشیم در حدود بالاتر از 13 هزار نفر ما تحت پوشش آموزش داریم که آموزش های فنی فعلی میگیرن با تعقیبی که میشه بعد از آموزش تقریبا 86% اینا کاریاب میشن آموزش هایی که میبینن. ما در نظر داریم که تا سال 2014 طبق برنامه که ما در کابل کنفرانس دادیم ما بتونیم 240 هزار نفر آموزش بدیم و افراد غیر ماهر ماهر بسازیم جذب بازار کار بکنیم.
وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در مورد برنامه های این وزارت برای افراد بیکار در انگام امضای قرارداد با مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان معلومات داد. به اساس این قرارداد حدود 4 میلیون افغانیگی بیش از 150 افغان بیکار در ولایت کنر آموزش های حرفه‌ای و فنی را فرا خواهند گرفت. به گفته مقام های وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان این افراد در بخش های نجاری، مرغداری، خیاطی و تکنیک موبایل در 7 ماه آینده آموزش داده می شوند. در حالی که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید برای شمار زیادی از افراد بیکار پس از شرکت در دوره های آموزشی فرصت های کاریابی فراهم شده، اما به گفته وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان از بیکاری رنج می برند. در همین حال شمار از کارشناسان افغان می گویند راه اندازی برنامه های آموزشی به ابتکار وزارت کار و امور اجتماعی به هدف ایجاد فرصت های کاری برای افغانان از شمار افراد بیکار در این کشور نکاسته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در رنگ بر تحولات منطقه داریم که یک قماندان عمده شورشیان در وزیرستان شمالی تهدید کرده از پیمان غیر رسمی صلح را که با حکومت پاکستان دارد فسخ خواهد کرد. حافظ گل بهادر در اعلامیه گفته است حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی و حملات توپخانه پاکستان او را وادار به این کار کرده است. مصطفی صدیقی گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را مرور کرده است.
یک قماندان شورشیان که در نزدیک سرحد با افغانستان فعالیت دارد تهدید کرده است که پیمان غیر رسمی صلح را به حکومت پاکستان در هم می‌شکند. این تهدید احتمال افزایش خشونت‌ها در داخل پاکستان را بیشتر می‌سازد. حافظ گل بهادر گفته است که حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی و حملات توپخانه‌ای اردوی پاکستان دلیل اصلی این اظهارات است. این تهدید گل بهادر در یک اعلامیه یک صفحه‌ای در شهر میرانشاه در منطقه وزیرستان شمالی که مرکز اصلی فعالیت این رهبر شورشیان است منتشر شده است. در این اعلامیه آمده است که اگر حکومت پاکستان به این اعمال بی‌رحمانه اش ادامه بدهد تحمل آن دشوار خواهد بود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بهادر قمانده 4000 جنگجوی را در وزیرستان شمالی بر عهده دارد. گمان می‌رود که میان او و اردوی پاکستان یک توافق غیر رسمی موجود است که بر اساس آن اردو از حمله بر قماندان گل بهادر و افرادش پرهیز خواهد کرد، به شرط آن که این گروه حملاتش را صرفاً بر نیروهای ناتو آمریکایی در داخل افغانستان متمرکز داشته باشد. اما اردوی پاکستان این قرارداد صلح را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات آن در این مورد ابراز نظر نکردند. در این حال واشنگتن و دیگر منتقدان از پاکستان خواستند تا میان گروه‌های جنگجوی در شمال غرب این کشور فرق قائل نشود، زیرا سرانجام همه آنها بدون در نظر داشت طرفداری موقتیشان حکومت پاکستان را با تهدید روبرو می‌سازند. اردوی پاکستان در حال حاضر روی مبارزه با طالبان پاکستانی تمرکز دارد. شورشیانی که علیه حکومت اعلان جنگ کرده و صدها حمله انتحاری را در سرتاسر پاکستان انجام دادند. با گزارش اسوسییتد پرس، اردوی پاکستان میگوید که توان مبارزه با همه گروه های شورشی را ندارد و این ضرورت را احساس نمی کند که گروه هایی را که برای فعلا خطر از جانبشان متصور نیست دشمن بسازد. منتقدان میگویند که انجام هر نوع معامله با شورشیان در وزیرستان شمالی نادرست است، زیرا همه گروه های موجود در این منطقه به شمول تندروان خارجی وابسته با القاعده با همدیگر متحدند و منابع سلاح و شبکه‌های ترانسپورتی را با یکدیگر شریک می‌سازند.
رادیو آزادی سپاسگزار هستم از امرای شما شنوندگان گرامی. با برنامه های امروز رادیو آزادی، نشرات ما در اینجا به پایان میرسد و نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی هم تای روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان با کامتان و حق دارتان باشد.